ساعت نیم شب در ایران، 20:30 دقیقه در گرینیچ، دهکده‌ای در نزدیکی لندن، مرجع تعیین ساعت در جهان. شنبه 3 مارس 2012 میلادی، 13 اسفند ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و نیم شب خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شب رادیو فردا. در آغاز نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم. انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه برگزار شد. وقت پایان رای گیری ابتدا ساعت 6 عصر تعیین شده بود، اما تا ساعت 11 شب تمدید شد. ستاد انتخابات در اطلاعیه‌ای علت تمدید ساعت را حضور پرشور ملت در حوزه‌های رای گیری اعلام کرده بود. ستاد انتخابات وزارت کشور گفته است که به علت شمارش آرا، مدارس تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر فردا شنبه تعطیل خواهد بود. همچنین اولین نتایج آرا فردا به تدریج اعلام می شود. رسانه‌های دولتی ایران تبلیغات گسترده‌ای در سراسر روز برای ترغیب مردم به رای دادن منتشر کردند و از صف‌های طولانی رای دهندگان در تهران و سایر نقاط ایران خبر دادند. اما به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حوزه‌های شمال تهران خلوت بودند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق و از سرشناس‌ترین چهره‌های اصلاح طلب در انتخابات مجلس در روز جمعه رأی داد. محمد خاتمی از چند ماه پیش گفته بود که برای مشارکت در انتخابات باید شرایط برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد فراهم شود. جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم خواسته بودند در انتخابات شرکت نکنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که هیچ گزینه‌ای را علیه ایران رد نمی‌کند، اما افزوده است که جمهوری اسلامی اکنون در موقعیت ضعیفی قرار دارد و حمله نظامی می‌تواند به آن امکان دهد با قربانی وانمود کردن خود موقعیتش را تقویت کند. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با مجله آتلانتیک همچنین گفته است که وقتی گزینه نظامی را رد نمی‌کند، کاملا جدی است و بلوف نمی‌زند. قرار است نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به واشنگتن برود. بانک VTB24، دومین بانک بزرگ روسیه، حساب‌های سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو را مسدود کرده است. محمود رضا سجادی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، گفته که این بانک با اخطاری کوتاه‌مدت به آنها حساب‌ها و کارت‌های اعتباریشان را بسته است. او اقدام این بانک را تسلیم شدن به خواست آمریکا و اتحادیه اروپا توصیف کرده است. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نیز به خبرگزاری‌ها گفته است که این اقدام احتمالاً به دلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران انجام گرفته است. مرتضی تمدن، استاندار تهران، میگوید میزان شرکت مردم در انتخابات مجلس در تهران رکورد شکن بوده است. سخنگوی شورای نگهبان صبح جمعه اندکی پس از شروع رأی‌گیری از مشارکت 8% بالاتر مردم در انتخابات خبر داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی ایران از میزان مشارکت بالای 60% می‌گویند. مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران، گفته است هیچ مشکلی در جریان رأی‌گیری در حوزه‌ها در سراسر کشور گزارش نشده است و در برخی از حوزه‌ها انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد. و در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه پس از خروج مخالفان حکومت بشار اسد از شهر حمص، نیروهای دولتی در این شهر دست به اعدام‌های دست جمعی زده اند، سازمان ملل اعلام خطر کرد.
نوشین سید حسینی. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و در دیگر صفحات مجله نیم شب رادیو فردا. در آستانه دیدار با نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سران تهران اخطار کرده است که بلوف نمی‌زند. او می‌گوید این که می‌گویم جمهوری اسلامی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای پذیرفتنی نیست، اخطاری جدی است. توپ زدن نیست. از انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در ایران میگوییم. از حضور محمد خاتمی با چهره‌ای خندان پای صندوق رأی همین انتخابات و از بازتاب آن در رسانه‌های بین‌المللی یاد خواهیم کرد. انتخابات به پایان رسید. نوروز 91 در راه است. به پیک فرهنگ سلام خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شب رادیو فردا. ساعت 11:35 در واشنگتن. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای مفصل و مشروح با نشریه پرنفوذ اتلانتیک گفته است وقتی میگوید مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای به هیچ روی پذیرفتنی نیست و آن را بر نخواهد تافت و در صورت لزوم از حمله نظامی برای رفع آن بهره خواهد گرفت کاملا جدی است. لوف نمیزند، توپ نمیزند. حسین آریان از رادیو فردا در واشنگتن گزارش میدهد.
باراک اوباما در مصاحبه‌ای با مجله اتلانتیک گفته است هر دو کشور ایران و اسرائیل باید بدانند که گزینه نظامی یکی از چند گزینه است که به همراه تحریم و دیپلماسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد. باراک اوباما قرار است دوشنبه 15 اسفند با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن ملاقات کند و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس رئیس جمهوری آمریکا تلاش خواهد کرد تا بنیامین نتانیاهو را متقاعد کند که اگر برنامه‌ای برای حمله به ایران دارد بهتر است آن را در ماه‌های آینده اجرا نکند و در واقع حمله نظامی را به تعویق بیندازد. باراک اوباما در مصاحبهش با مجله اتلانتیک گفت به باور من دولت اسرائیل می‌داند که من به عنوان رئیس جمهوری آمریکا بلوف نمی‌زنم و در پیگیری سیاست‌های منسجم آمریکا برنامه‌های کشورم را برای دیگران تبلیغ نمی‌کنم و دیگران را از نیات ایالات متحده آمریکا آگاه نمی‌کنم. باراک اوباما همچنین گفت به عقیده من دولت‌های ایران و اسرائیل آگاهند که دولت آمریکا در گفتارش جدی است وقتی که میگوید ایران مجهز به سلاح هسته‌ای پذیرفتنی نیست. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت ایران دارای سلاح هسته‌ای علاوه بر تهدیدات جدی برای اسرائیل یکی از مهمترین همپیمانان آمریکا در جهان در تضاد با سیاست دولت من برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. ریسک و خطرات دسترسی سازمان‌های تروریستی به سلاح هسته‌ای ایران بسیار جدی است و بیشک کشورهای دیگری در منطقه تلاش خواهند کرد تا سلاح هسته‌ای تهیه کنند و نتیجه آن مسابقه تسلیحاتی در یک منطقه بی ثبات خواهد بود و دیگر اینکه سلاح هسته‌ای این توانایی را به ایران خواهد داد تا برخی از گروه‌ها با حمایت ایران دست به جنگ نیابتی بزنند زیرا هراس آنها از واکنش و انتقام طرف مقابل کمتر خواهد شد. باراک اوباما در همین مصاحبه تأکید کرد که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مؤثر افتاده و اثرات آن به تدریج آشکار شده است. در آستانه ملاقات باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو، روزنامه گاردین لندن به نقل از چند منبع دیپلماتیک میگوید بنیامین نتانیاهو از نظر مبهم اوباما که تمام گزینه‌ها روی میز است چندان راضی نیست و تلاش خواهد کرد رئیس جمهوری آمریکا را تحت فشار بگذارد تا با اتخاذ موضعی سخت در صورت شکست تحریم‌ها علناً ایران را به حمله نظامی تهدید کند.
بلوف نمی‌زنم. باراک اوباما اخطار کرده است. حسین آریان از واشنگتن گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در تهران مسئولان جمهوری اسلامی از دو بار تمدید زمان رأی‌گیری در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی خبر داده پیش از شمارش آرا و بدون عرضه هیچ رقم و عددی پیشاپیش گفتند که در این انتخاباتی که حریفان در آن همگی از جناح حاکم بر ایران بودند، 6% بیش از انتخابات 4 سال پیش رأی داده شده است. با یک حساب سرانگشتی یعنی بیش از 60% از واجدان شرایط رأی گیری در ایران روز گذشته پای صندوق‌های رأی رفتند. درست همان رقمی که سران تهران از چندی پیش پیشبینیش را کرده بودند. رهبر جمهوری اسلامی انتخابات دیروز در ایران را مشت محکمی بر دهان مخالفان خود دانسته است. در حالی که مخالفان حکومت تهران میگویند انتخابات در ایران به خودی خود، به خصوص انتخاباتی که حریفان در آن همگی مهر تایید حکومتی خوردند و سرسپرده حکومتند، هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد. به گفته همین مخالفان، بسیاری از مردم در ایران از روی وحشت رأی می‌دهند. وحشت از اینکه نبودن مهر انتخابات در مدارک شناساییشان برای آنها دردسر آفرین شود. وحشت از اینکه برای نمونه یارانهایشان را قطع کنند. همکارمان حسن جعفری که رویدادهای انتخاباتی دیروز در ایران را به دقت پیگیری می‌کرد، در گفتگوی با دیگر همکارمان آرش حسن نیا جمع‌بندی روشنی از رویدادهای روز گذشته به دست داده است.
آخرین خبر البته این استش که دوبار تمدید شد انتخابات روز جمعه. قرار بود که فرصت 10 ساعته از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر باشه. وزیر کشور دستور داد که این انتخابات 2 ساعت تمدید بشه تا ساعت 8 و بعد از اون 1 ساعت دیگه هم اضافه شد تا ساعت 9 به وقت ایران. فرآیند برگزاری انتخابات عملا در روز جمعه به پایان رسید، اما رقابت‌های سیاسی و آرایش سیاسی مجلس نهم عملا از الان به بعد شروع میشه. در انتخابات روز جمعه حدود 3400 نامزد تایید صلاحیت شده برای تصاحب یکی از 290 کرسی مجلس به رقابت پرداختند در حدود 47000 شعبه، که از این 47000 شعبه حدود 14000 شعبهش سیار بود. واجدان حق رأی هم در انتخابات روز جمعه حدود 48 میلیون ایرانی اعلام شده بود که 4 میلیون نفرشون رأی اولی محسوب می‌شدن.
حسن، اونطور که من جست و گریخته اخبار رو دنبال می‌کردم، یکی از مسائلی که هم برای رسانه‌های داخلی هم رسانه‌های خارجی مهم بودش این بود که چه چهره‌های حکومتی و به هر حال سرشناس‌هایی در این انتخابات شرکت کردند. تو این حوزه چه خبرهایی داریم؟
البته تلویزیون دولتی ایران از ابتدای صبح، یعنی از همون ساعت اول آغاز رأی گیری، حضور تمامی مسئولان رده اول جمهوری اسلامی رو در پای صندوق‌های رأی پخش کرد. اولین نفر هم البته آیت الله علی خامنه‌ای بود که چند دقیقه بعد از ساعت 8 در محل اقامتش رأی خودش رو به صندوق انداخت. بعد از آیت الله خامنه‌ای، برادران لاریجانی یعنی رؤسای قوه قضاییه و مقننه پای صندوق‌های رأی رفتند و یکی از خبرسازترین حضورها هم حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در شعبه رأی مسجد جماران حاضر شد و به خبرنگاران حاضر در محل هم گفت انشاءالله نتیجه انتخابات همانی باشد که مردم می‌خواهند و همان رأی باشد که به صندوق می‌اندازند. حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم از این لحاظ خبرساز شد که کمی دیرتر از بقیه مسئولان به پای صندوق رأی در خیابون قزوین رفت و با خبرنگاران هم صحبتی نکرد. دیگر خبرساز روز جمعه هم محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بود که به گزارش برخی رسانه‌های ایران در حوزه انتخابی دماوند رأی داد. آقای خاتمی پیش از این چند مورد از جمله آزادی زندانیان سیاسی و آزادانه بودن انتخابات رو به عنوان شرایط حداقلی برای شرکت در انتخابات تعیین کرده بود.
این موضوع رأی دادن یا رأی ندادن آقای خاتمی که محل تردید شده توی رسانه‌ها، من دیدم توی فضای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بحث برانگیز شده. آیا به هر حال بالاخره این خبرگزاری‌هایی که خبر رأی دادن ایشون رو دارن منتشر کردن که در حوزه انتخابیه دماوند رأی دادن، تصویری یا فیلمی منتشر شده هستن یا اینکه
ابتدا خبرگزاری فارس بود که این خبر رو منتشر کرد؟ جالبه که عکسی که منتشر کرد و در کنار این خبر، عکسی بود مربوط به انتخابات گذشته مجلس. بعد از اون خبرگزاری مهر گفته بود که ما تماسی گرفتیم با فرماندار دماوند و این خبر رو فرماندار دماوند گفته، که ساعت دقیق هم حتی گفته بود 11:53 آقای محمد خاتمی به همراه برادرش علی خاتمی شرکت کردند و هنوز منبع مستقل دیگر این خبر رو تایید یا تکذیب نکرده.
به جز آقای خاتمی، دیگر چهره‌هایی که حالا منسوب به جریان اصلاح طلبی هستن، چهره‌هایش سرشناس، کدوم یکی ها شرکت کردن؟
از اصلاح طلبان ایران میتونیم به حسن خمینی و همینطور مهدی امام جمارانی هم نام ببریم که امروز در حوزه‌های انتخابی شرکت کردند. به جز اینها شخصیت‌های مذهبی هم در شهرهای قم و مشهد البته به طور سنتی در انتخابات حاضر شدند، اما به طور غیر سنتی اشاره‌ای مبهم داشتند به گلایه‌ها و دلخوری‌ها.
این گلایه‌ها و دلخوری‌ها چی بوده حسن؟ یعنی چطور توی صحنه انتخابات و پای صندوق رای سابقه نداشته یا کمتر سابقه داشته؟
خیلی کم سابقه بوده. آیت الله ناصر مکارم شیرازی که مشخصاً به گله‌ها و دلخوری‌ها اشاره کرد و گفت که نباید مانع از شرکت در انتخابات بشه. آیت الله ابراهیم امینی امام جمعه قم گفت منکر نیستم که در کل کشور در کشور ما مشکل وجود دارد، اما شرکت نکردن در انتخابات مشکلی را حل نمی‌کند. محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین و زلمیه هم گفت مردم برای خاموش کردن حرفای بیهوده در انتخابات شرکت کنند.
میزان مشارکت عمومی چطور بوده؟ تو چون هم اخبار رسمی رو دنبال کردی، هم اخباری رو که خبرنگارهای خارجی که حاضر بودن در ایران منتشر می‌کردن، برایند خودت از این دو منبع خبری چطور بوده از مشارکت؟
ابتدا بذار بگم برایند این دو منبع چگونه بوده. رسانه‌های ایران که همگی از حضور پرشور حرف می‌زدند، اما خب خبرنگاران خارجی که برای پوشش انتخابات به تهران رفتن در ساعت اولیه صبح در حال مخابره خبرهایی بودند در مورد میزان مشارکت در نقاط مختلف. مثلا یکی دو تا خبرگزاری خارجی گفته بودند که شعبه‌های رأی‌گیری در شمال تهران خلوته، اما در مرکز جنوب یعنی جنوب تهران رای دهندگان در برخی شعبه ها صف هم کشیدند. ولی رفته رفته توجه خبرنگار خارجی به این معطوف شد که چرا مسئولان انتخاباتی کشور به طور مکرر از میزان گسترده مشارکت صحبت میکنند. بعضی مسئولان ستاد انتخاباتی آمارهای عجیب غریبی هم دادند در مورد اینکه میزان مشارکت چندین برابر دوره قبلی مجلس بوده.
آرش حسنیا، حسن جعفری، هر دو از رادیو فردا. یک گفتگو، جمع‌بندی یک روز. در روزی که نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران در جریان بود، ناگهان بیشتر خبرها تحت تأثیر خبر دیگری قرار گرفت که بر مجادلات سیاسی میان هواداران اصلاحات در ایران دامن زده است. حضور یا غیبت چهره خاندان محمد خاتمی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی، در پای صندوق‌های رأی. مردی که شماری از هواداران اصلاحات او را ضلع سوم جنبش سبز خواندند. دو ضلع دیگر هم البته در بازداشتند. حجت الاسلام مهدی کروبی، دو بار رئیس مجلس شورای اسلامی، و میرحسین موسوی، 8 سال نخست وزیر جمهوری اسلامی. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگوی با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و از چهره‌های شاخص جنبش معروف به ملی مذهبی در ایران، پرسیده است حضور محمد خاتمی در رأی‌گیری دیروز چه اهمیتی دارد؟
خبرها رأی دادن ایشون رو تایید میکنه، اما در این حال من فکر میکنم اهمیتش در اینجاست که در این مرحله روند پس از جنبش سبز به هر حال یک اجماع نسبی بین نخبگان سیاسی به وجود آمده بود، به ویژه بین آخرین مدارهایی که از حاکمیت فاصله گرفتن، یعنی دوستان اصلاح طلب. و خوب یه مقدارم توقعی که برخی ایجاد کرده بودن رو آقای خاتمی، که میخواستن آقای خاتمی رو به عنوان ضلع سوم جنبش رهبری نمادین جنبش سبز و رهبری مدنی جنبش سبز مطرح بکنن، من فکر می‌کنم برای چندمین بار نشون داده شد که این تلاش‌ها تلاش‌های نادرستی بوده و به هر حال ما بایستی در تعیین جایگاه افراد و تنظیم توقعمون از اونها واقع‌بینانه عمل بکنیم و رویاها و تمایلاتمون رو جای تحلیل‌های واقع‌گرایانه نگذاریم. رفتاری که آقای خاتمی کرد هر چند یه مقدار دور از انتظار بود، ولی خیلی دور نیست از مشکی که آقای خاتمی داره. به هر حال ایشون بارها در دوره 8 ساله ریاست جمهوریش هم موزه میگرفت و از اون موزه بعد عبور میکرد. اواخر هم لایه‌های دوقلو بود و بعد اینکه انتخابات غیر رقابتی برگزار نمیکنه ولی ایشون برگزار کرد. به هر حال اینا نشون میده که اهمیت روانشناسی در جامعه‌ای که نهادهای شکل گرفته اجتماعی و طبقاتی وجود نداره، در اینجا افراد خیلی تعیین کننده میشن. به هر حال ایشون 8 سال جمهور بوده، 8 سال دیگه اگه قبلش رو حالا در نظر نگیریم زیر ذره بین نیروهای نظامی امنیتی بودی که حالا حاکم هستن و به خوبی روانشناسی سیاسی ایشون رو میدونن. من به یاد دارم مهندس صابی در رابطه با ایشون هم چه جمله میگفت و به خود ایشون هم یه بار حضورا در جلسه عمومی که اتفاقا اتفاقی رو در رو شده بودن گفته بود که من دغدغه اولم ایرانه و دغدغه اول شما نظامه و اینجا با هم تفاوت داریم.
این حرکت آقای خاتمی آیا جریان اصلاح طلبی رو هم که به هر حال بعد از انتخابات 88 به یک اجماع نسبی دست کم درباره پروسه انتخابات در ایران رسیده بود و یک حداقل هایی رو به عنوان 60 شروط هم بار گذاشته بود که بین رادیکال ترین تا میان رو ترین تقریبا مشترک بود، آیا این باعث نمیشه که یک اتفاقای تازه‌ای در جریان اصلاح طلبی به ضرر این جریان بیفته، یعنی انشقاق هایی و انفکاک هایی رخ بده؟
من فکر میکنم بخشی عمده از دوستان اصلاح طلب ما هنوز خط مشی روشنی رو اتخاذ نکردن و به طور ترجیحی خوب یک روش هایی رو در پیش گرفتن، اما به صورت تحلیلی و به صورت یک کار طالع شده و استراتژیک من این رو نمیبینم دقیقاً. یعنی در حتی کسانی که تحریم کردن و امروز هم در موضع تحریمشون باقی موندن و چه در داخل کشور چه در خارج کشور، این یک دستی وجود نداره، این همسویی وجود نداره که آیا مسئله اصلی بازگشت به چارچوب نظام هست و حرکت از درون این نظام قدرت مستقر، یعنی قدرت مستقر رو آیا به هر نحوی بایستی درش حضور داشت و پنجره ها رو نبست به روش. من میدونم آقای خاتمی تو این تحلیل البته در ایران تنها نیست، دیگرانی هم هستن که همین تحلیل رو دارن، هرچند ممکنه در انتخابات هم شرکت نکرده باشن و این دغدغه های روانی و به اصطلاح صنفی و اجتماعی و طبقاتی و اقتصادی خاص خودش خواهد داشت و لرزان خواهد بود و این مستلزم نوعی تعیین تکلیف هم هست که من فکر میکنم مسئله فراتر از آقای خاتمی باشه.
الان در واقع ساعتی بعد از اینکه این خبر منتشر شد، یک موجی از افسردگی و نومیدی بین کسانی که به شدت با آقای خاتمی دلبسته بودند در جریان مسائل سیاسی ایران به نظر میاد که بالا گرفته. آیا این موضوع آسیبی میزنه به جریان اساسا اصلاح طلبی در ایران در اشکال مختلفش؟
امیدوارم اینطور نباشه. برخی دوستانی که بیش از حد ستایشگرای خاتمی بودند و هستند شاید مقاومت میکردن در برابر این واقعیت. من فکر کنم واقعیت آقای هاشمی خیلی راحت‌تر میپذیرن. من فکر میکنم همین تعدیل رو هم از به شکل وارونی و رو آقای خاتمی انجام بدن و اون ستایش‌های افراطی رو تقلیل بدن.
رضا علیجانی. و همچنان انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی این بار از دیدگاه رسانه‌های بین‌المللی. کیوان حسینی.
سه نکته در بسیاری از گزارش‌های خبرنگاران خارجی تکرار شد. اولین نکته مهم این رقابتی بود که به نوشته برخی از خبرگزاری‌ها بین طرفداران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و طرفداران محمود احمدی نژاد شکل گرفته. به عنوان مثال خبرگزاری رویترز به این موضوع اشاره کرده و نوشته که انتظار می‌ره که آیت الله خامنه‌ای یه بار دیگه قدرت خودش رو در برابر هواداران دولت و شخص محمود احمدی نژاد تثبیت بکنه. دومین نکته بازتاب حرف‌های آیت الله خامنه‌ای و درخواستش از مردم برای شرکت در انتخابات هست، چه حرفایی که پیش از انتخابات زده و چه حرفایی که امروز در حین در واقع رأی دادن بیان کرده بود. و سومین نکته ارتباط احتمالی این انتخابات و انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هست که از نگاه ناظران غربی دور نمونده و به ویژه خبرگزاری های رویترز و آسوشیتد پرس درباره این موضوع هم مطالبی منتشر کردند. وبسایت CBS از تهران در واقع گزارشگرش از تهران نوشته بعیده که نتیجه این انتخابات هیچ تغییری در مسائل کلیدی ایران در جامعه جهانی ایجاد کنه، مسائلی که برنامه هسته‌ای در رأس اونها قرار گرفته و به رویارویی لفظی ایران و غرب منجر شده. به نوشته گزارشگر CBS از تهران، مشارکت بالا به عنوان حمایت مردم ایران از سیستم اسلامی حاکم بر کشور تفسیر خواهد شد و به مقامات کمک خواهد کرد تا راحت‌تر تقاضای لغو غنی‌سازی اورانیوم رو رد کنند. همینطور وبسایت MSNBC در واقع شبکه خبری MSNBC هم گزارشگری به تهران فرستاده بوده که در وبسایتش گزارشگرش نوشته هواداران خامنه‌ای به سختی در تلاشند تا در این انتخابات جلوی افزایش قدرت و نفوذ هواداران احمدی نژاد رو بگیرند. در وبلاگ راندوو که یکی از وبلاگ‌های زیرمجموعه وبسایت نیویورک تایمز هست هم به مقاله اردشیر امیر ارجمند در شماره روز پنجشنبه این روزنامه اشاره شده با که به عنوان چرا این انتخابات نمایشی است منتشر شده بود و نویسنده این وبلاگ تاکید کرده که در واقع رای دهندگان در انتخابات امروز گزینه چندانی برای انتخاب ندارند.
کیوان حسینی. محمد جواد آقاجری مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود که 350 خبرنگار خارجی وابسته به 174 رسانه بین‌المللی در برگیرنده خبرنگاران خارجی مقیم ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی را در روز جمعه پوشش خواهند داد. مینا بهارمز در گزارشی به همین نکته پرداخته است.
به گفته محمد جواد آقاجری، مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرنگارانی از کشورهای گوناگون از جمله آلمان، اتریش، اسپانیا، آمریکا، اوکراین، ایتالیا، برزیل، بلژیک، لبنان، کولومبیا، کره جنوبی، فنلاند، ژاپن، روسیه، ونزوئلا و قطر به کشور دعوت شدند تا انتخابات مجلس شورای اسلامی را پوشش دهند. آقای آقاجری افزوده که تا روز پنجشنبه 80 روادید مطبوعاتی برای خبرنگاران 53 رسانه خارجی صادر شده است. مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اما نامی از برخی از این رسانه‌ها نبرده. در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در سال 88 نیز شمار زیادی از خبرنگاران خارجی به تهران دعوت شده بودند، اما پس از آن که این خبرنگاران اعتراض‌ها در ایران را به نتیجه انتخابات گزارش کردند، بلافاصله از ایران اخراج شدند، از جمله خبرنگار شبکه CNN. برخی از خبرنگاران نیز بازداشت و زندانی و سپس مصاحبه آنها از تلویزیون ایران پخش شد. اما جمهوری اسلامی ایران اکنون با چه تحلیلی بار دیگر به خبرنگاران خارجی اجازه داده است که به تهران بروند؟ حسین علیزاده، دیپلمات سابق وزارت خارجه ایران که پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 به جنبش سبز پیوست، در این مورد اینطور می‌گوید:
از اونجایی که جمهوری اسلامی نیازمند نمایش دادن یک انتخابات آزاد هست، طبیعی هستش که انتخاباتی که تو اون رسانه‌های خارجی حضور نداشته باشن مفهوم و معنی خودش رو از دست میده. اما بودن رسانه‌های آزاد در سطح گسترده هم دردسرهای خودش رو داره، کما که در انتخابات قبلی خصوصا انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم که رسانه‌های خارجی رو محدود کردن از اینکه حوادث پس انتخابات رو پوشش بدن.
حسین علیزاده در مورد شرایط وزارت خارجه ایران برای صدور ویزا برای خبرنگاران رسانه‌های خارجی نیز اینطور توضیح می‌دهد:
به طور مشخص سفارتخانه‌ها موظف بودن که رزومه مشخصی از فرد و رسانه‌ای که نمایندگی می‌کنن رو جمع‌آوری بکنن و به تهران منعکس بکنن، چنانچه ملاحظه خود سفارت داشت مبنی بر این که این فرد مثلا پرونده تحریک‌آمیزی نداشته در گذشته در ایران رفته و یا تحریک آمیز داشته. اینا همه رو به خود سفارت در مرحله اول منعکس میکنه، به وزارت خارجه ارشاد میشد. وزارت خارجه با هماهنگی با نماینده وزارت ارشاد، چنانچه وزارت اطلاعات هم اوکی میدادن، در اون صورت ویزای پرس و بسیار هم محدود، یعنی بیشتر از مثلا 7 روز اجازه داده نمیشد به طور معمول، مگر اینکه موارد خاصی پیش میومد که یه مقدار ویزا طولانی تر باشه. لذا در وهله اول فیلترینگ تو خود سفارت انجام میشد و بعدا در وزارت خارجه بعد با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد و در اون صورت ویزای پرس برای فرد صادر میشدش.
مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک که خبرنگار مقیم تهران بود، پس از گزارش اعتراض‌ها در تهران اخراج نشد، بلکه بازداشت و زندانی شد و مدتی بعد مصاحبه او از تلویزیون ایران پخش شد. مازیار بهاری پیش از این در گفتگو با رادیو فردا در مورد اتهاماتی که به او زده شده بود توضیحاتی داده بود:
یک شب بعد از حدود 2 هفته که من زندان بودم، منو بردن اتاق بازجویی و یک نفری که به نظر می‌رسید رئیس بازجویی من بود، به من گفتش که، البته من چشمم بسته بود اون طرفو نمی‌دیدم، به من گفت که شما اتهامتون جاسوسیه و این آقای بازجو گفتش که البته تنها یه راهی هم وجود داره که شما یک مصاحبه تلویزیونی بکنید و بگید که رسانه‌های غربی در جریان تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نقش داشتن و بعد از اون ما میتونیم شما رو آزاد کنیم، که فردای اون روز یک مصاحبه ترتیب دادن و 3 گروه در حقیقت پشت سر هم با من مصاحبه کردن. گروه اول مال واحد مرکزی خبر بود، گروه دوم مال پرس تیوی بود و گروه سوم هم خبرگزاری فارس.
حالا باید دید که چه خبرنگارانی از چه رسانه‌هایی به تهران دعوت شدن و آیا خبرنگاران رسانه‌های معتبر جهانی در تهران خواهند بود و با چه محدودیت‌هایی به آنها اجازه فعالیت داده شده است.
مینا بهارمز است. بعد در روزی که آشیان اینترنتی روزنامک آنلاین صورت جلسه مذاکرات سنای روم در درست 2064 سال پیش را بازتاب داده است، صورت جلسه‌ای که در آن از جمله گفته شده سپهبد سورنا فرمانده ارتش ایران در این جنگ از تاکتیک و سلاح‌های تازه استفاده کرد، هر سرباز سوار ایرانی با خود مشک کوچکی پر از آب حمل می کرد و مانند ما دچار تشنگی نمی شد، و در روزی که 753 سال پیش هولاکو خان ایلخان مغول ایران دمشق را تصرف کرد، او پیشتر بغداد را گرفته بود و به توصیه وزیر ایرانیش خواجه نصیر طوسی خلیفه عباسی را لای نمد پیچید. ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب در ایران، نوروز در راه است، اندکی بیش از دو هفته دیگر نوروز در راه است، اما نوشین سید حسینی اینجاست با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم. انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه برگزار شد. وقت پایان رأی‌گیری ابتدا ساعت 6 عصر تعیین شده بود، اما تا ساعت 11 شب تمدید شد. ستاد انتخابات در اطلاعیه‌ای علت تمدید ساعت را حضور پرشور ملت در حوزه‌های رأی‌گیری اعلام کرده بود. ستاد انتخابات وزارت کشور گفته است که به علت شمارش آرا، مدارس تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر روز شنبه تعطیل خواهد بود. همچنین اولین نتایج آرا روز شنبه به تدریج اعلام می شود. مرتضی تمدن استاندار می گوید میزان شرکت مردم در انتخابات مجلس در تهران رکورد شکن بوده است. سخنگوی شورای نگهبان صبح جمعه اندکی پس از شروع رای گیری از مشارکت 8% بالاتر مردم در انتخابات خبر داده بود. مقام های جمهوری اسلامی و رسانه های دولتی ایران از میزان مشارکت بالای 60% می گویند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق و از سرشناس‌ترین چهره‌های اصلاح طلب در انتخابات مجلس در روز جمعه رأی داد. محمد خاتمی از چند ماه پیش گفته بود که برای مشارکت در انتخابات باید شرایط برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد فراهم شود. جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم خواسته بودند در انتخابات شرکت نکنند. صلیب سرخ جهانی در بیانیه‌ای گفته است که دولت سوریه به امدادگران آن اجازه نمی‌دهد وارد شهر حمص شوند. صلیب سرخ می‌گوید دولت سوریه روز پنج شنبه وعده داده بود امدادگران می‌توانند روز جمعه به منطقه بابا امر بروند، اما به قولش عمل نکرده است. نیروهای امنیتی سوریه روز پنج شنبه پس از چند هفته بمباران سنگین این منطقه را از شورشیان پس گرفتند و گزارش‌های حاکی از اعدام‌های خودسرانه در این منطقه است. دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی درباره این گزارش ها خواستار دسترسی فوری به منطقه بابا امر شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که هیچ گزینه‌ای را علیه ایران رد نمی‌کند، اما افزوده است که جمهوری اسلامی اکنون در موقعیت ضعیفی قرار دارد و حمله نظامی می‌تواند به آن امکان دهد با قربانی وانمود کردن خود موقعیتش را تقویت کند. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با مجله آتلانتیک همچنین گفته است که وقتی گزینه نظامی را رد نمی‌کند کاملا جدی است و بلوف نمی‌زند. قرار است نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به واشنگتن برود. بانک وی تی بی 24 دومین بانک بزرگ روسیه حساب‌های سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو را مسدود کرده است. محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفته که این بانک با اخطاری کوتاه مدت به آنها حساب‌ها و کارت‌های اعتباریشان را بسته است. او اقدام این بانک را تسلیم شدن به خواست آمریکا و اتحادیه اروپا توصیف کرده است. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز به خبرگزاری‌ها گفته است که این اقدام احتمالاً به دلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران است. و در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه پس از خروج مخالفان حکومت بشار اسد از شهر حمص، نیروهای دولتی در این شهر دست به اعدام‌های دست جمعی زده‌اند، سازمان ملل اعلام خطر کرد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه هنوز نمی‌تواند صحت این گزارش‌ها را تایید کند، از مقام‌های سوریه خواست مسئولیت خود را در پایبندی به قوانین بین‌المللی به یاد بیاورند.
نوشین سید حسینی بود با تازه ترین خبرها. دوستان پرسیدند گفتی خلیفه را لای نمد پیچیدن، چرا؟ خب می گفتن خلیفه جانشین خدا در زمین است، مظهر خداست. اگر خونش را بریزیم دنیا کن فیکون می شود، زیر و زبر می شود. خواجه نصیر طوسی وزیر ایرانی به هولاکو خان گفت: مظهر خدا چیست؟ جانشین خدا کدام است؟ اگر هم خیلی نگرانی، خلیفه را لای نمد میپیچیم، ذره ذره میمالیمش و اگر نشانی از کن فیکون شدن جهان دیدیم دست میکشیم. چنین کردند. خلیفه را ذره ذره لای نمد مالیدند، نمد مالی کردند تا مرغ جان از قفس تنش پر کشید و رفت. از همان زمان نمد مالی و نمد مالی کردن اصطلاحی شیرین شد به شیرینی پیک فرهنگ ما که اینجاست: بابک غفوری آذر، علیرضا طاهری، سیندرلای مذکر. اندکی پس از نیم شب با شما بدرود میگوید
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی پیک فرهنگ خوش آمد میگویم. این هفته به مناسبت اجرای نمایش رقص پاییزی در پراگ، پای صحبت‌های شبنم طلویی، نویسنده، بازیگر و کارگردان این نمایش نشسته ایم.
ژورنالیست بودم. آخه اصلا ژورنال نمیذارم بیاد تو ایران که. اون برده های مدام که یواشکی میومد، تمام رو سر سینه مانکنا رو میشستم با ماژیک سیاه میکردم. رو همین اصلا خیلی ژورنالیست بودم. خبرنگار چرا خبرنگار؟ والا با هر جا که فکر کنین دیگه.
شبنم طلویی، بازیگر شناخته شده تئاتر ایران، اواخر ماه فوریه نمایش رقص پاییزی را به نویسندگی و کارگردانی خودش به مدت 2 شب با حمایت رادیو فردا در شهر پراگ به روی صحنه برد. رقص پاییزی تگویی شبنم طلویی است از زندگی سه زن با 3 تجربه، درک و دنیای مختلف که سرنوشت آنها را زندان اوین و فشارهای حکومت ایران به هم گره زده است.
مشته خوابیدی؟ تو میگی همه منو میبینن؟ اگه تو اخبار پخش بشه چی؟ همه اخبار رو نگاه میکنن، خانم اینا نگاه میکنن، بچه های روزنامه نگاه میکنن، همسایه همون نگاه میکنن. خوشبالت، تو چقدر راحتی.
شبنم طلویی پاییز سال 1383 در حالی که نامش در سینما و تئاتر ایران به واسطه حضور موفق در آثار مهمی چون نمایش‌های شب 1001 به کارگردانی بهرام بیضایی و عروسی خون به کارگردانی علی رفیعی و فیلم‌هایی چون خانه‌ای روی آب ساخته بهمن فرمانارا و روزی که زن شدم به کارگردانی مرضیه مشکینی در اوج قرار داشت، به دلیل عقاید مذهبیش مجبور به ترک ایران شد. او در مدت اقامت در خارج از کشور چند نمایش را به روی صحنه برده و در فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط هم بازی کرده است. گفتگو با شبنم طلویی را به بهانه اجرای نمایش رقص پاییزی با اشاره به فعالیت‌هایش در ایران آغاز کردم و نخست از او پرسیدم که 7 سال پس از خروج از ایران، حالا که به گذشتهش نگاه می‌کند، چه میزان تصمیمش را درست می‌داند.
خیلی خیلی سوال ویژه‌ای بود، من خیلی غافلگیر شدم. واقعیتش اینه که وقتی به گذشتم نگاه می‌کنم می‌بینم زندگیم پر از فراز و نشیب بوده، خیلی اشتباهات کردم، خیلی کارهای درستم کردم. اگر که میشد که دوباره برگردم به عقب، حتی کارهایی که همه اشتباه بوده فکر میکنم دوباره همه رو انجام میدادم، برای اینکه در کنار هر کدوم یه تجربه بوده، یه درسی بوده. در مورد از ایران بیرون اومدنم نه، فکر میکنم تنها کاریست که روش بیشتر تعمق میکردم. واقعیت اینه که من ممنوع کار شدم، چاره دیگری برای ادامه کارم نداشتم. اگر در ایران میموندم نمیدونم الان داشتم چیکار میکنم. به حال من دیگه اون آدم همیشه روی صحنه، همیشه فعالی که بودم بهم اجازه نمیدادن که باشم. ممکنه که یه کنجی نشسته بودم تو افسردگی‌های خودم، نمیدونم. ولی اینکه اومدم بیرون فکر میکنم تعمق خیلی بیشتری در موردش میکردم. خیلی خیلی سخت و تلخ بوده این خروج و این موندن.
موضوع ممنوعیت فعالیت هنرمندان در تمام سالهای بعد از پیروزی انقلاب در ایران مطرح بوده و هنرمندان مختلفی دچار این مشکل شدن. البته در موارد این مشکل هم پس از گذشت مدتی حل شده. اون زمان فکر می‌کردید با کمی تأمل و گذشتن زمان ممکنه مشکلتون حل بشه و بتونید کار کنید، یا اینکه اساساً دیگه زمینه فعالیت رو برای خودتون در ایران مهیا نمی‌دیدید؟
ببینید، اون دوره‌ای که این اتفاق برای من افتاد اینجوری نبود که من ممنوع کار بشم بعد واقعاً یک ماه بعد از ایران بیام بیرون. من اول در صدا و سیما ممنوع کار شدم و همچنان کار تئاتر می‌کردم. یعنی سال بعدش من دوباره برای بار پنجم جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفتم. یعنی برای بار پنجم در جشنواره فجر جایزه گرفتم و جایزه که گرفتم برای بار دوم بهترین بازیگر زن بود. داشتم پس کار تئاتر رو می‌کردم. بعد من در سینما سال بعدش برای فیلم شبانه ممنوع کار شدم و بعد از اون در سال 83 تئاتر که تنها خونه من بود و تنها در واقع پناه من بود، مدیریتش عوض شده بود، شرایط تغییر کرده بود و اینجوری شده بود که حتی دیگه تو راهروی تئاتر شهر جایی احساس میکردم ندارم، به خاطر اینکه مدیریت وقت تئاتر اون موقع به کارگردانی که باهاش کار کرده بودم و نمایش میبوسمت و عشق رو بازی کرده بودم، توش 5 تا نقش مختلف بازی میکردم، گفته بود که ایشونو باید عوض بکنی وگرنه به تو اجرا نمیدیم و به من میگفتن نه تو مشکلی نداری. یعنی این بازی دو دوزه و دو رنگی رو در واقع شروع کرده بودن و من که داشتم 3 سال بود این مسئله ممنوع کاری رو در واقع همجوری با سکوت میگذروندم، متوجه شدم که مثل که قضیه خیلی جدی تر از این حرف است. و بعد من نامه‌ای رو دریافت کردم از یکی از کسانی که در وزارت ارشاد بودند، نامه‌ای که از حراست اومده و دیدم که در این نامه که نامش رو دارم الان با خودم در فرانسه، اینه که فعالیت نامبرده در کلیه رشته‌های هنری ممنوعه. دیدم هیچ جایی ندارم، یعنی حتی مثل بعضی از دوستانی که ممنوع کار شدن بعد نمایشگاه عکس گذاشتن، نمیدونم، دیدم این درا برون بسته است همه. و بعد از اون بود که دیگه تصمیم گرفتم که از ایران برم. باز یه نکته دیگه هم میخوام بگم که مسئله من این نبود که ممنوع کارم بکنن به دلیل اینکه یک خطایی کرده بودم بگن دورش بگذره، حالا یک کار اشتباهی کردی به زعم اونها و اینکه حالا تنبیه میشی بعد تموم میشه. مسئله این بود که به من اصرار میکردن تو باید بیای بگی من مسلمونم و هی من اعلام میکردم که من اصلا در خانواده مسلمون بزرگ شدم، اصلا مشکلی ندارم با مسئله اسلام یا با هیچ دین دیگه یا با هر بیدینی، ولی من یه انتخاب شخصی کردم. شما از من سوال کردید، من به شما این جواب رو دادم، حقیقت رو گفتم، ولی در چارچوب قوانین اون کشوری که مردمش خواستن که کشور اسلامی باشه من دارم زندگی میکنم، من یه ایرانی هستم و میخوام کارم بکنم. و حتی به عنوان یک باهایی هرگز دوست نزدیک من حتی از مذهب من خبر نداشت، بلکه دلم نمیخواست راجع به مسئله مذهبم با کسی صحبت بکنم و همین این شد که این تصمیم رو گرفتم. و فکر میکنم که اگر مونده بودم، فکر نمیکنم، دارم میبینم تغییراتی که بعد از دوره دوم آقای خاتمی ایجاد شد و دولت بعدی که اومد و فشارها رو بر روی اقلیت‌ها، بر روی دگراندیشان، بر روی بچه‌های شیعه مسلمونی که فقط می‌خواستن یه ذره نفس بکشن، خیلی زیادتر و زیادتر کرد که همه مجبور شدن راه‌های دیگری رو انتخاب بکنن از اون راهی که داشتن توش امرار معاش می‌کردن. در واقع این تاریخ داره نشون میده که متأسفانه تصمیمی که من گرفتم تصمیم خیلی بیراهی نمونده و اگه میموندم همین، نمیدونم که چی میشد، ولی واقعیت اینه که هیچ دری به روی کار برای من باز نمیشد مگر اینکه به اون خواسته که، یعنی میومدم به مردمی که منو دوست دارن دروغ میگفتم، میگفتم من مثل شما فکر میکنم و با این دروغ میخواستم که کسب درآمد بکنم، که خب اینم راهی نیستی من انتخاب میکردم.
لحظه‌ای که ایران رو ترک می‌کردین فکر می‌کردین که می‌تونید فعالیت هنریتون رو در خارج از کشور به اون شکلی که در ایران هست ادامه بدید، یا فکر می‌کردین این به نوعی واکنش برای دور شدن از یک محیطی که محدودیت برای شما ایجاد کرده؟
لحظه‌ای که ایران رو ترک می‌کردم مطمئن بودم که من نه بازیگرم دیگه، نه کارگردانم، نه هنرمندم. یعنی حواسم به این بود که، و اینو به خودم می‌گفتم، این اشتباه رو نکنم که بخوام برم و یک جایی در جامعه هنری اونجا فکر کنم من قراره پیدا بکنم و بعد دچار سردگی های مضاعف بشم از اینکه میبینم من اون زبان رو نمیشناسم، اون فرهنگ رو نمیشناسم، باید یک زمان زیادتری بذارم برای اینکه بتونم با اون جامعه ارتباط بگیرم، با اینکه اسم خیابون ها با من حرف بزنه. من الان بعد از 6 سال که توی فرانسه ام تازه دارم میفهمم چرا اسم این خیابون اینه. ما تو کوچه های زندگی کردیم که اسمش اسم بچهای محلمون بود که رفتن و برنگشتن، اینا با ما حرف میزد، از دل این نشانه ها بود که اثر هنری رو خلق میکردیم. ضعیف یا قوی مهم نیست، نیست که چی بود، ولی با این نشانه ها، با این بوها، با این فرهنگی که بهش فکر نمی کردیم، با ما بود، توی ما بود، از دل اون داشتیم حرف می زدیم. من این آگاهی رو خوشبختانه داشتم که نخوام در واقع به خودم دروغ بگم و فکر کنم که من میام از ایران بیرون و یا دچار این خطا بشم که بگم به هر قیمتی برای اینکه بخوام جواب بدم به اون جامعه، به اون مدیریت جامعه‌ای که من رو نفع کرده، بخوام به اون دهنکجی بکنم، از هر طریقی بخوام وارد فضای هنری کشور پذیرندم بشم. نه، این رو نداشتم و این تصور رو یا این توهم رو هرگز بر خودم ایجاد نکردم و وقتی که اومدم واقعا برام سوال، مسئله هویتی پیش اومده بود که حالا من کیم. و وقتی میرفتم کلاس زبان فرانسه، خب آدمای خارجی بودن، همه نشسته بودن، دانشجو بودن اکثرا، راجع به این میگفتن که در کشورشون چه کار میکنن، الان اومدن اینجا و میخوان بعدن چه کار بکنن. وقتی از من میپرسیدن میگفتم من یه نوآموز زبانم، حالا به زبان فرانسه. بعد میگفتن چی کار میکنی؟ میگفتم در کشورم در فعالیت هنری بودم. میگفتن خب چی بوده؟ میگفتم این فعالیت هنری بوده، تموم شده، الان اینجا نوآموز زبانم. یعنی حتی نمیخواستم هیچ چیزی من رو به گذشتم برگردونه و همین، کاملا فکر میکردم که گمم و هیچ امیدی به فردا نداشتم.
خب شما به هر صورت به فعالیت‌های هنریتون در خارج از کشور ادامه دادید. در این کارهایی که این سال‌ها به شکل‌های مختلف انجام دادید، در ذهنتون مخاطب ایرانی خارج از کشور رو مد نظر داشتید یا تا حدودی به مخاطبی غیر فارسی زبان هم فکر می‌کردید؟
ببینید، من با کارم، با تئاترم مثل یک عشق شکست خورده شده بود رابطم. ارتباطم رو قطع کرده بودم. هر چیزی که برام پیش اومد، من به سراغش نرفتم. اگر فیلم خانم شیرین نشاط رو رفتم توش بازی کردم، به طرز معجزه آسایی من رو از توی اینترنت مسئول کستینگ اون کار پیدا کرده بود، چون آدمای متفاوت راجع به من باهاش صحبت کرده بودن و من رفتم سر اون کار. منو خواستن، رفتم اتریش. همون روز که رسیدم تست لباس شدم، قرارداد نوشتم، دیدم تموم شد. بعد از اون یه کار دیگه‌ای که کردم برای آلمانی‌ها، نه برای ایرانی‌ها، ولی نمایش رو خواسته بودن که فضای ایرانی داشته باشه. من نمایش بهمن بغداد رو که با امیر آقایی نوشته بودم در ایران و اجازه ندادن اجرا بشه با اینکه تمرین شده بود با بازیگرا، مثل خیلی از کارهای دیگه که رد میشد.
یک بار فکر کنم تو خانه هنرمندان روخانی شد، فکر کنم نمایش.
دقیقاً نمایش نامه خانی شد اونجا و در موزه هنرهای معاصر اصفهان. این تضادای ایرانه که بعد وقتی به خارجی ها میگیم نمیفهمن، میگن که چجوری کار شما رد شده بوده بعد نمایش نامه خانی شده بوده. میگم آره، اینجوری بود، الان نمیدونم ولی اینجوری بود. بله، این اتفاق دوبار برای این نمایش افتاد و بعد از من کاری خواست که کمپانی آلمانی در شهر خفلد، من این کار پیشنهاد کردم، خلاصه انگلیسیشو فرستادم و بعد این کار به زبان آلمانی ترجمه شد، برای مخاطب آلمانی تولید شد توسط بازیگران آلمانی. خب من آلمانی بلد نیستم، ما به زبان انگلیسی با هم حرف می‌زدیم و کار از سال 2010، سال تئاتری 2010 به روی صحنه بود تا آخر سال تئاتری 2012. باز این یه چیزیه که من انتخابش نکردم، یعنی من دنبالش نرفتم، به سراغم اومد، خب من دوباره رفتم. این کار آخری که الان کردم، خب این وسط من کار ادیت صدا یاد گرفتم، کار مونتاژ فیلم یاد گرفتم، شروع کردم با چند تا شبکه در خارج از ایران تولید کار کوتاه مستند و گزارشی کردن و همچنانم هم دارم این کارو میکنم. ولی این کار آخری که کردم، رقص پاییزی، تو این مجموعه کارهای حالا که دوتاشو الان مثال زدم براتون، در این مدت برام پیش اومد و من ازش استقبال کردم، این کاری بود که خودم انتخاب کردم برای مخاطب ایرانی به طور خاص. شد اولین باره در این 7 سال که شخصا اقدام کردم برای مخاطب ایرانی یک چیزی رو بنویسم که از دلم، از رنج هام، از اون چه که بعد از این اتفاق تلخی که بعد از تقلب در انتخابات افتاد، در واقع من رو دوباره تکونم داد، بیدارم کرد، این رو بنویسم و بیام و با هم زبونای خودم تقسیمش بکنم. خیلی این اصطلاحات تکراریه، ولی خب واقعیت زندگی ماست، یه درد مشترک رو با هم دیگه تجربه کنیم.
این به دلیل فضای خارج از کشور که نمایشی مثل رقص پاییزی رو شکل میده و نه مثلا نمایشی مثل قهوه تلخ رو که شما در ایران نوشته و اجرا کرده بودید و بسیار هم موفق بود.
ببینید، قهوه تلخ هم نیاز اون روزهای اصلاحات بود، نیازی که من داشتم حس می‌کردم و نسل سوم بعد از انقلاب که داشت میگفت خب حالا کی کجا. نمیخواست خیلی میراث جنگو به دوش بکشه، در این حال داشت روشونش سنگینی میکرد، فضا داشت براش باز میشد، ولی حالا چراهای بزرگتری داشت براش مطرح میشد، داشت از دل اون جامعه میزد بیرون و من اون نیازو حس کردم. قهوه تلخو نوشتم با اون هفت جوان. اینجا به عنوان یک آدمی که خارج از کشوره داره این درد این زن سوم اپیزود رو داره احساس میکنه و بعد داره میبینه دارن با خبرنگارای ما چیکار، یعنی چیکار میکردن مخصوصا تو اون روزهای بعد از انتخابات و هنوزم ادامه داره، و کسانی که مجبور شدن از ایران بیان بیرون و این وسط خیلی اومدن به دروغ خودشونو جا زدن به عنوان کسانی که تحت فشار هستن که بتونن پناهندگی بگیرن، که اونا هم میبینی که حق دارن، مگر اگه شرایط براشون فراهم بود از کشورشون نمیومدن بیرون. این مجموعه اتفاقات بود که در این شرایط فعلی من آدم غربت نشین مقیم خارج از کشور رو دوباره پیوند زد به اتفاقاتی که در ایران داره میفته، و واقعا یه نیاز بود. یعنی اصلا اینجوری نبود که من بگم من دلم برای تئاتر تنگ شده و میخوام برم روی صحنه، چون دارم الان از یه کاری میام که خب تئاتر نمیدونم پروداکشن اروپایی در خارج از ایران داره انجام میشه برای مخاطبین خارجی. دلم برای دست زدن تماشاچی تنگ نشده بود، دل تنگ این حرف مشترک بودم، اون نگاه مشترکی بودم از اون چیزی که یه دردی که داشت منو آزار میداد میخواستم با بقیه تقسیمش کنم. واقعا یه نیاز بود. و آره، قهوه تلخ امروز نمیتونه بیاد بیرون، چون امروز در خارج از کشور نیاز من قهوه تلخ نیست، ولی اون زن و مردی که میبینم، حالا این نمایش راجع به زنه ولی فرقی نمیکنه، زن و مردی که میبینم اومده اینجا و قرص سرماخوردگیش از ایران هنوز داره میاد، میخواد ریشه رو حفظ بکنه، این دل منو مچاله میکنه، چون منم همینجوریام و دلم میخواد راجع به این حرف بزنم.
و نگران نبودید این نگاه انتقادی حاکم بر نمایش، اولین اثر اجرا شده توسط شما در خارج از کشور، رو در رده کارهای مرسوم مخالف خون این 30 سال بعد از انقلاب در بیرون از ایران قرار بده؟
خیلی جالبه، یک کارگردان بزرگواری که کارگردان مهم ایرانه، من متاسفانه اسمشون رو نمیتونم بیارم دیگه، ولی به هر حال آدم معتبری که آثار و اثر بسیار تاثیرگذاری رو در ایران کار کردن و بر اساس اتفاق در فرانسه بودن کارو دیدن، به من گفتن کارهایی که در خارج از کشور میشه به دلیل فاصله‌ای که آدم‌ها دارن از ایران معمولا همین به قول شما خیلی مخالف خانی داره توش اتفاق میفته، خیلی اپوزیسیونه، خیلی به شدت و خیلی یک طرفه است. معلومه که این کار با نگاه یک آدمی که فقط در خارج از کشور داره زندگی میکنه نوشته شده. این کار رو به زعم ایشون که من چون دوست داشتم نظرشون رو دارم تکرار میکنم، گفتن یک کسی انگار نوشته که یه پاش توی ایرانه یه پاش تو خارج از کشور، یعنی انگار هم اونجاست هم اینجاست. و به من گفتن میدونی این کار باید کجا اجرا بشه؟ من فکر کردم مثلا میخوان بگن باید ببریش امریکا، گفتن اینو باید ببری تئاتر شهر تو سالن 400 اجرا کنی. خیلی خوشحال شدم از این نظری که ایشون گفتن، چون خودم هم فکر میکنم که من مخالف خوانی نکردم، فقط در یه فضایی که به من اجازه میداد یه ذره راحت تر صحبت بکنم، اون حرفایی که باید تو ایران به ابهام زد اینجا تونستم بی پرده تر بگم، وگرنه لحظاتی تو این نمایش وجود داره که میشد خیلی اوریانتر گفته بشه، خیلی اوریانتر رفتار کنم من به عنوان بازیگر، چه در مورد کسی که در فرانسه داره زندگی میکنه، چه اونی که داره مورد بازجویی قرار میگیره که ما میدونیم چه ها بر سر دخترها و پسرای ما در بازجویی اومد. ولی واقعا هم من هم دوستانم که با من همکاری میکنن، یه گروه زنانه هستیم، فکر کردیم اون عفت صحنه که ما تو ایران خیلی سعی کردیم نگهش داریم اینجا هم نگهش داریم.
با نگاهی به نمایش رقص پاییزی میشه این موضوع رو فهمید که متن این نمایش بر مبنای حداقل‌ها نوشته شده، یعنی که با کمترین امکانات هم فرصت اجرا شدن داشته باشه. آیا محدودیت‌ها و مشکلات اجرای تئاتر در خارج از ایران در زمان نوشتن این نمایشنامه مد نظر شما بود؟
به نوعی صحبت شما رو میتونم تایید بکنم، فقط میتونم بگم که شاید انقدر خودآگاه به این فکر نمی‌کردم در اون لحظه که قراره که کجا اجرا بکنم، پس میخوام دکور نداشت، به این چیزا خیلی فکر نمی‌کردم، ولی حتما در ناخودآگاه هم تمام این چیزایی که شما میگید وجود داشته. من داشتم 3 زن رو می‌دیدم که این 3 زن تو 3 موقعیت قرار دارن و خیلی همه چیزو خیلی تاریک می‌دیدم. بعد که به شکل‌های عملیش اومدم اون وقت فکر بکنم، دیدم که شاید اون چیزایی که تو ناخودآگاه هم بوده در نوشتن اون موقع زد بیرون، دیدم که هیچی نمی‌خوام، یه صندلی می‌خوام، یه نور، و در واقع پناه آوردم به اون شکل ناب و خالص تئاتری که ما تو کتاب‌های تئاتر می‌خوندیم و یاد گرفتیم که تئاتر یعنی یک بازیگر و یک نور، همین. و فکر کردم که اگه تئاتر یعنی یک بازیگر و یک نور، خب من یک تئاتر رو می‌برم روی صحنه با یک بازیگر و نور.
در سالهای اخیر میبینیم روند خروج و مهاجرت و هنرمندان شناخته شده از ایران شدت گرفته و شاهد فعالیت‌های اونها در خارج از ایران هم هستیم. میشه انتظار داشت که با وجود این تعداد هنرمند شناخته شده، تولید محصول فرهنگی خارج از ایران با همکاری بیشتر این افراد با یکدیگر وارد دوران جدیدی بشه؟
ببینید، اولا که یه مجموعه آدم اینجا هستن، ولی هر کدوم با توجه به نوع نگاهشون اصلا به مقوله هنر مسیرهای مختلفی رو انتخاب میکنن. یعنی هر کسی خودش تعیین میکنه که میخواد وارد چه نوع بازاری بشه. یعنی در یک نگاه اجمالی میشه دید که خانم الف کدوم مسیر رو میره، خانم ب کدوم مسیر، خانم س کدوم مسیر رو میره، آقایون همینطور. میبینیم که چقدر مسیرها با هم دیگه متفاوته. مسئله بعدی اینه که در خارج از کشور ماها همه کار اولمون یه چیز دیگه است. یعنی کار اولمون اگه خیلی خوش شانس باشیم اینه که باز در زمینه هنر هست، ولی لزوماً از تئاتر یا از بازیگریمون هممون این شانس رو نداریم که بخوایم ارتزاق بکنیم. به خاطر همین اگر که بخوایم همه کنار هم دیگه جمع بشیم و یک تولید بزرگ داشته باشیم، این نیازمند یه سرمایه‌گذاریه. یعنی یک تهیه کننده‌ای باید بیاد یک سرمایه‌ای رو بذاره که مثلا فلان آقای خانم کارگردان به اتکای اون سرمایه بتونه از مجموعه بازیگران ایرانی استفاده بکنه که اتفاقا اسم‌های بزرگی در جامعه جهانی نیستن، مجبور نباشه بره دنبال اسامی بزرگ برای برگشت سرمایه‌اش. یه ذره این چیزی که شما میگید خیلی خیلی اوتوپیاست، خیلی به نظرم اتفاق رویایی است که اگه بشه آره خیلی خوبه، ولی ما در خارج از کشور با واقعیت‌های مادی خیلی جدی بیش از اون چیزی که تو ایران داشتیم باهاش زندگی می‌کردیم مواجه هستیم. و این باعث میشه که مثلا اگه من یک نمایشی می‌نویسم برای سه تا زن و دارم سه تا زن رو می‌بینم اصلا تو ذهنم، ولی به نداشته‌هام خیلی فکر نکنم، فکر کنم که داشته‌هام چی هست. داشته‌هام این هستش که من میتونم الان سه نفر رو بیام بازی بکنم، برای اینکه خیلی سخته سه نفر رو به صورت تمام وقت در اختیار یک کاری قرار بدیم که بخش اعظم در واقع اون چیزی که به دست میاره این کار عشق هست تا جنبه مالی. بنابراین این واقعیت شرایط ماست.
در تمام این سالهایی که از مهاجرت شما میگذره، در ایران هنرمندان تئاتر به شکلهای مختلف جای شما رو خالی کردن. آخرین نمونهش هم تقدیم جایزه از سوی محمد رحمانیان همین شب قبل از اجرای نمایش در پراگ بود که به شما و سوسن تسنیمی و مجده شمسایی جایزه ای رو اهدا کردن. در برابر این ابراز علاقه ها چه حسی دارید؟ انگار هنوز جای خالی شما در تئاتر ایران حس میشه.
اولا که این برنامه که شما دارید الان با من مصاحبه میکنید منو همینجور داره پر شوک میکنه. این دومین شوکه. من نمیدونستم آقای رحمانیان دیشب این کار کردم. خیلی الان احساساتی شدم از این چیزی که شما گفتید. سال اولی هم که از ایران اومدم بیرون در یک شب یلدای آقای رحمانیان نمایش مرغ دریایی رو در آخرین شب اجراش موقعی که تماشاچی داشته دست میزده یک دقیقه سکوت اعلام کردن به احترام کسی که اون سال شده بود بانوی تئاتر. اون سال من بازیگر اول شده بودم و گفته بودن کسی که مجبور شد از ایران بره و به احترامش یک دقیقه سکوت بکنه. بعدن بله دوستانی نمایششون رو به من تقدیم کردن و ببخشید من توپاق میزنم، اگر شما الان یه دستگاهی داشتید ضربان قلب منو اندازه میگرفت. خیلی 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 بالا از این خبری که الان اعلام کردید و من نمیدونستم. هر بار همین خیلی احساساتی شدم، مثل الان دلم مچاله شده، دل تنگ شدم و در کنارش از این احساس قدردانی بابت فقط اون لحظات با هم بودن خیلی خوشحال شدم. خیلی زیاد اینکه آدم احساس میکنه با اینکه یک پاکونی برداشتن و نسبت به بودن یه کسی که در کنار بقیه همکاراش 10 سال زحمت کشید فقط برای اینکه یاد بگیره و این یاد گرفتن رو با تماشاشیش تقسیم میکنه. مثل من یه نفر نبودم، ما یه عده بودیم کنار هم در اون سالهای شکوفای دوباره تئاتر با اومدن آقای خاتمی. یه رونقی دادیم هم به هنر خودمون، به آموزه‌های خودمون، هم به تئاتر شهر. چه اون مدیریت، چه همه بچه‌ها که داشتن در کنار هم کار میکردن و رقابت و همه چی با وجود همه فشارها از یه پویایی و یه سلامت خاص خودش برخوردار بود. اون تعاملی که با بچه‌های مطبوعات بوده، نقد، اصلا یه نقدا، همه چی اتفاق عجیب غریب بود. و بعد کاری که اینا کردن، الان من اینجا در مورد شخص خودم میگم، یه جوری انگار اصلا که ان لم یکن اعلام کرد، انگار من نبودم. حتی شما در سایت های تئاتری وقتی برید نگاه بکنید، کارهایی که من کردم اسمم اصلا دیگه نیست، جوایزی که گرفتم نیست. من یه بار رفتم به یک سایت دولتی، منظورم ها، رفتم دیدم من اصلا نبودم در این سالها، و بعد براشون یه ایمیل زدم، نمیدونم ترتیب اثر دادن یا نه. این اتفاق که دارم به شما میگم، من در سال 2006 رفتم دیدم من نیستم. 2 سال بود از ایران اومده بودم بیرون و رفتم زدم که شما اگه همکارای من هستید که دارید این سایت رو اداره میکنید، نمیدونم همکارا میدین چون نمیدونم کی هستن. سایت اصلا خود تئاتر بود. زدم که من یه همچین آدمی ام و وجود خارجی دارم و هستم. چه حیف که دارید اینجوری منو پاک میکنید. وقتی این خبر رو میشنوم خوشحال میشم، میبینم که هر کاری بخواد یک مدیریت، یک اندیشه‌ای که میخواد بگه اگه از من هستید فقط هستید و اگه غیر خودی هستید باید دیگه نباشید و بمیرید. ماها به خودمون این کارو نمیکنیم و این زیباست، خیلی زیباست.
جونم یه دقیقه چی؟
به پایان این شماره از پیک فرهنگ رسیدیم. من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.